بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو کل شیء علیم. ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. بحث در این بود که آیات قرآن کریم هم اصل پیدایش عالم را به ذات اقدس اله اسناد می دهد، به عنوانی که خداوند فاطر السماوات و الارض است، بدیع السماوات و الارض است و مانند، و تدبیر موجودات عالم را هم به خدا اسناد می دهد. نظیر بخشایی که در همین سوره مبارک انعام گذشت که فالق حب و نبا خداست، اخراج حی از میت، اخراج میت از حی کار خداست، تنظیم ستاره های آسمان کار خداست، حرکت زمین به دور منظومه های شمسی کار خداست، آفرینش لیل و نهار، تقدیر لیل و نهار، ایلاج لیل و نهار کار خداست. همه این بخش ها را به ذات اقدس اله اسناد. از طرفی تجارب علمی روابط علی و معلولی بین اشیا را تأیید میکند که اشیا بعضها در بعض مؤثرند، یعنی رابطه بین رویش گیاه با بارش باران یه امر علمی است، و رابطه ای که بین حرارت و سوخت و سوز است با اشتعال آتش یه امر علمی است، رابطه ای که بین پدید آمدن میکروب ها و بیماری هاست یه امر علمی است، رابطه ای که بین دارو و درمان است یه امر علمی است. همه اینها را هم علم تأیید میکند و ظواهر بخش مهمی از آیات قرآن کریم هم روابط علی اشیا را هم تثبیت میکند. خب پس از یک سو علم روابط علی اشیا را تثبیت میکند و از همین سوی بخشی از آیات قرآن کریم روابط علی اشیا را تأیید میکند. از سوی دیگر تنظیم این کارها را ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد و آفرینش همه موجودات را هم قرآن به خدا اسناد میدهد. این امور چگونه با هم جمع میشود؟ اونها که معاذالله تفکر الهادی دارند که بحث اونها خارج از این فصل است، اونها بر این پندار باطلن که تمام این اشیاء روابطشون را خودشون تأمین میکنن، به ماورای طبیعت بر نمیگردد. اون سخنیست باطل که عقل و نقل رو ابطال میکند و خارج از بحث است. اونا که موحدانه میاندیشن، خدا را قبول دارن و اصل عالم را سن ذات اقدس اله میدانن، چگونه این آیات را با هم جمع میکنن از یک سو، چگونه این ادله نقلی را با اون ادله عقلی جمع میکنن از سوی دیگر. گروهی از اشاعره این چنین میاندیشن که بین اشیا ربط علی برقرار نیست، اشیا علائم یکدیگرند نه علل یکدیگر. یعنی وقتی آب و باران و مانند آن در یک جایی حضور و ظهور پیدا کرد، این علامت آن است که گیاه رویده می شود و عادت ذات اقدس اله هم بر این جاری شده است که به دنبال بارش باران گیاه را برویاند، به دنبال فرون حادثه بیماری را ایجاد کند، به دنبال فرون درمان شفا را ایجاد کند و مانند آن، وگرنه ربط ضروری بین اشیا برقرار نیست. این یک راه حل. گروه دیگر که در مقابل اینها هستند و تفکر اعتزالی دارند، غالب تفویضند، میگن اصل اشیا را ذات اقدس اله آفرید، فاطر اوست، بدیع اوست و مانند آن، اما تدبیر اشیا را به خود اشیا واگذار کرده است. ربط ضروری بین اشیا نیست. عادت خدا بر این است که اگر فرون حادثه پدید آمد، به دنبالش فرون حادثه هم پدید می آید.
علت ذات اقدس اله است، ربط ضروری با الله دارن نه با یک دیگر. اینها علائمن نه علل. اما اون چرا که معتزله طبق این اسناد بر اون باورن آن است که روابط اشیا ضروری است و اسنادشون به ذات اقدس اله فقط در مرحله حدوث است. خدا اصل این ذوات را آفرید، بعد اینها را به حال خودشون رها کرد و در قیامت هم دوباره از اینها حساب می طلبد، از موجودات مختار. وگرنه اشیا نیازهای خود را برطرف می کنند و ربط ضروری بین اشیا برقرار است و به واجب منتهی نمی شود معاذ الله. این خلاصه راه حلی که اونها طی کرد. یه راه سومی هم هست و این است که هم داده‌های علمی حق است، هم ظواهر آیاتی که روابط علی را تثبیت می‌کند حق است، هم ظواهر آیاتی که همه اشیا را مخلوق ذات اقدس اله می‌داند حق است. یعنی هم الله خالق کل شی حق است، هم ان الله خالق الحب و النوا حق است، و هم این که خداوند گاهی اشیائی را به اشیای خاص دیگر اسناد می‌دهد و علم هم اون را تأیید می‌کند حق است. و راه حق بودنش هم به این است که هر دو علتن، جمع اینها محال نیست، منتها در طول یک دیگر نه در عرض یک دیگر. اجتماع دو علت بر معلول واحد در عرض هم محال است، در طول هم. چرا در عرض هم اجتماع دو علت محال است؟ برای که مثلا اگر یک معلولی داشتیم که هم الف علت او بود و هم با علت او بود، لازمش جمع بین نقیزه این است، برای اینکه هر معلول به علت خود محتاج است. این یه مقدمه. چون این معلول هم معلول الف است هم به معلول با، و این هم جزء علت نیستن، هر کدام علت مستقلن به حسب فرض، این معلول به الف محتاج است برای اینکه الف علت اوست و به الف محتاج نیست برای اینکه با حاجت او را تأمین میکنه. پس این معلول هم به الف محتاج است هم به الف محتاج نیست. و همچنین نسبت به با، این معلول به با محتاج است چون با علت اوست و به با محتاج نیست چون الف حاجت او را تأمین میکنه. لذا اگر چون که دو تا علت مستقل بر معلول واحد جمع بشوند، هیچ کدام جزء عله نباشند، هر دو تمام العله باشند، لازمش جمع نقیزه این است، یعنی لازمش آن است که به هر کدام اینها محتاج باشد و از هر کدام بی نیاز. این هم محتاج الف باشد هم محتاج الف نیست، هم محتاج با باشد هم محتاج با نیست. لذا توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد مستحیل. چون این چنین است، برای جمع بین ظواهر آیات از یک سو و داده‌های علمی از سوی دیگر، قائل بشویم به این که هم اشیاء علتن نسبت به دیگر و هم ذات اقدس اله علت است، منتها خداوند علت بعید است و اشیاء علت غریب. اشیاء علت تامه غریبم و این علت تامه ناغریب با همه مجموعش خودش معلول علت بالاتر است. اون علت بالاتر هم علت تام است و متوسط تا منتهی بشود به ذات اقدس اله که علت الاله است و مسبب الاسباب. این یه راه هست. برای اینکه اینا علتهایی هستن که به امور بالاتر ارتباط دارن، اما اونجایی که بعضی از مواقع معلول تخلف از علت دارد، برای اینکه همه اجزا و شرایط جمع نشده است. یک شیء معین بسیط که علت تامه نیست، در نظام مادی تحقق بسیار از شرایط و رفع بسیار از موانع لازم است تا جمع بشود علت تامه. اگر یه وقتی معلول از اینها متخلف است، برای اینکه شرطی از شرایط مفقود است یا مانعی از موانع موجود است به مانند، این یه راه حل. راه حل دیگری که ارائه کردن این است که خب این راه حل رو خیلی ها قبول کردن که یکی علت غریب است و دیگری علت بعید، و اشیا به ذات اقدس اله منتهی می شوند، همونطوری که از نظر نظام غایی علا الالله تسیر الامور، از جهت نظام فاعلی هم علا الالله تسیر الامور. خدا مبدع همه علل فاعلی است و منتها و غایت همه علل غایی. این راهی است که خیلی از آیون این راه را طی کرد. این راه متوسطی است. البته سیدن استاد رضوان الله علیه بعد از اون نقدی که نسبت به تفکر اشاعره دارن، این راه را هم به عنوان یه راه معقول و مقبول بازگو فرمودن. برفتن یه راهی هست ادق رزین، و اون راهی که ادق رزین است آن است که بین هر دو فاعلن، هم ذات اقدس اله فاعل است همین اشیا، منتها فاعل دو قسم است، یک فاعل به معنای ما من، یک فاعل به معنای ما به. فاعل به معنای ما من یعنی منشأ اثر اوست، مبدأ اثر اوست، در حقیقت فاعل الهی است و آفریننده است. فاعل به معنای ما به یعنی علت اعدادی، معد و ممد و مانند آن. باران علت ممده و معده است برای رویش گیاه و کشاورزی، وگرنه زارع حقیقی، اون که جماد را زنده می کند و حبه را به صورت خوشه و سنبل در می آورد، ذات اقدس اله است که همود انتم تزدعون و نحن زارعون. بنابراین علم بیش از این اثبات نمی کند که این اشیا در یکدیگر تأثیری دارند و روابط علی هم برقرار است، اما آیا تأثیرشون در حد اعداد و زمین سازی است یا آفرینش، اون را که تجربه ثابت نمی کند. ما فقط با حس و تجربه می بینیم هر وقتی گیاهی را آبیاری کردیم رشد می کند، همین. هر وقت پارچه‌ای را در آتش انداختیم می سوزد، همین. تجربه و حس غیر از برخورد دو چیز در کنار یکدیگر را که بازدهی ندارد، غیر از این که ثمری ندارد. اما حالا اینا ربط ضروری و هم دارن، یا اینا علت معده و ممدن و فاعل حقیقی دیگری است که اون رو که علم ثابت نمی کند. بله بله دیگر اونجا هم میگن به این که کارهایی که بشر انجام میدهد علت اعدادی بشر است، اما علت حقیقی خداست. و اون که در شرور و مفاسد و نقص امثال ذلك، اون تو بحثای قبل اشاره شد، مشکل اول حل شد که فرق است بین تشریع و تکوین و مانند آن. و آیات سوره مبارکه اسراء خوندو شد که کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، و آیات سوره کهف خونده شد که ما یلدم ربک احدا و مانند اون، نقص، قبیح، شر، اسیان و مانند اون به هیچ وجه به ذات اقدس اله اسناد ندارد. از جهت علمی غرض این است که اون نقصانات که امور تشریعی است از بحث تکوین جدا شد و اون آیات هم پاسخگو بود. اما از جهت علمی ظاهر قرآن همین را تأیید میکند که انسان ها علت معدن، اون که خود را فاعل حقیقی می داند، اون تفکر تفکر قارونی است که گفت انما اوتیت و علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم. این قضیه قارون را چرا؟ نه، اون که بحث اول بود. در بحث اول شرور و معاصی و قبایح اینها در نظام تشریع است نه در نظام تکوین. شروری که در نظام تکوین است یه امر نسبی است نه امر نفسی، و بازگشتش به سلب تام لیس تام و لیس ناقص است که مبسوطاً گذشت. پس یه فصل در این است که شرور و قبایح و نقصانات و اسیانات و امثال ذلك به کی برمیگرده، اون راه حلش در فصل خاص خود گذشت. اما الان بحث در این است که این کار خیری که حالا انجام میگیرد، خداوند این کار خیر را هم به باران و بارش باران و تابش آفتاب و امثال ذلك اسناد میدهد، هم به خودش. علم هم روابط اشیا را برقرار میکند. حالا ما چگونه حل بکنیم؟ اونایی که معاذالله به مبدأ معتقد نیستن، ملحدانه میاندیشن، کل این اشیا را با یکدیگر در ارتباط میبینن و به مبدأ معتقد نیستن تا مبنی اسناد بدن، سخن اونها هم خارج از بحث است. اونایی که به مبدأ معتقدن، متکلمین و حکمایی که مبدأ معتقدن، چگونه اینها را جمع میکنن؟ از یک سو آیات فراوانی است که خدا فرمود الله خالق و کل شی، و همین عموم را هم در مسئله ان الله خالق الحب و النوا به خود اسناد میدهد، انزل من السماء ماء به خود اسناد میدهد، سخر لكم الشمس والقمر به خود اسناد میدهد و دهای دیگر. و روابط اشیا را علم هم باور کرده است و ثابت کرده است که اشیا با یکدیگر ارتباط دارند، و ظواهر قرآن کریم هم روابط علی را امضا میکند. این چنین نیست که قرآن رابطه علی بین اشیا را امضا نکند، بلکه میفهمد چون باران بود فلون شی رویش کرد، چون تند باد آمد فرونها از بین رفتن، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام و ماننده. روابط را حفظ میکند. چگونه این اشیا هم به خدا ارتباط دارند هم به ماسوا؟ اشاعره به این فکر بودن که اشیا کلن به الله ارتباط دارن و به یکدیگر هیچ رابطی ندارن، هیچ چیزی علت چیزی دیگر نیست بلکه علامت است، و عادت خدا بر این جاری شده است که یه سلسله اموری را به دنبال امور دیگر بیافریند، وگرنه اون امور اول علل امور ثانی نیستن. که سیدن استاد رضوان الله اینجا یک نقدی داشت، اون نقد بررسی شد و ثابت شد به این که اگر منظور اشاعره آن است که بین غیر خدا چه موجودات عینی چه موجودات علمی هیچ رابطه علی برقرار نیست، اگر کسی چنین فکری داشت او نمیتواند مبدأ ثابت کند اصلا. اصلا به چه دلیل در عالم خدا هست؟ شما میخواید یه دلیل اقامه کنید، بالاخره دلیلی که اقام میکنید چه به صورت قیاس اقترانی چه به صورت قیاس استثنایی، بالاخره مقدماتی ترتیب بدید و نتیجه میگیرید. اگر ربط علی و ضروری بین مقدمه و نتیجه نباشد، مقدمات علت نتیجه نباشند، گاهی مقدمه به دنبال نتیجه بیاید، گاهی مقدمه به دنبال نتیجه، مقدمه همراه نتیجه باشد، گاهی نتیجه به دنبال مقدمه نیاید، وقت ما هر دلیلی که ترتیب بدیم از چه جهت یقین پیدا کنیم؟ حالا یا برهان حرکت یا برهان حدوث یا برهان امکان، بگیم این حادث است و هر حادثی محدث میخواد، عالم محدث میخواد، به چه دلیل؟ این دو تا مقدمه سبب این نتیجه است. اگر ربط علی برقرار نیست ممکنه دو تا مقدمه ترتیب بدیم و نتیجه نگیریم. چنین چیزی گذشته از اینکه سفسطه خواهد بود و گذشته از اینکه لازم است ماش اندیشه جزمی نداشته باشیم، رایی هم برای اثبات مبدأ نیست. ولی اگر مشاعره روابط علی اندیشه ها و باورهای فکری را پذیرفتن و اما روابط علی اشیاء خارج را انکار کردن، این اشکال سیدان استاد وارد نیست که قانون علیت را اگر ایشون در خارج نپذیرند ولی در علم بپذیرند، ممکن است ما با رابطه علی که بین مقدمات و نتیجه برقرار است مبدأ را ثابت بکنیم. وقتی مبدأ ثابت شد اسماء حسنا او هم ثابت می شود، وقتی اسماء حسنا او ثابت شد حکمت او به هدایت او ثابت می شود، و از جای حکمت به هدایت او مسئله وحی نبوت ثابت می شود. مسئله وحی نبوت که ثابت شد، اونگاه می شود به ظاهر قرآن استدلال کرد به اینکه خدا خالق کل شیء است و مانند. این تحلیلی بود در فرمایشات سیدان استاد که اگر به صورت عموم باشد حق با ایشون است، و اگر اشاعر منکر نظام علی در جهان خارج باشن اشکالشون وارد نیست. اما دو تا راه حل هم ایشون ارائه کردن که راه اول از این دو راه حل مقبول خیلی هاست. بون این است که ذات اقدس اله فاعل بعید و مبدأ بعید است و اشیاء دیگر مبدأ قریب، یعنی اینکه خداوند رویش گیاه را و زرع را به خود اسناد می‌دهد، نه به این معناست که خداوند فاعل غریب است، بلکه پیدایش به پرورش علل و عوامل طبیعی فاعل غریبن و نزدیک، و ذات اقدس اله که مبدأ همه این مبادی فاعل بعید است. اجتماع دو تا علت فاعلی تام در عرض هم محال است اما در طول هم محال نیست. این جوابی است مقبول نزد خیلی از مفسرین، اما یه جواب دقیق است نه ادق. ادق از اون جواب آن است که ذات اقدس اله فاعل به معنای مامن هست، ما سوای خدا فاعل به معنای ما به. فاعل به معنای مامن یعنی مبدع اثر، فاعل به معنای ما به یعنی معد و ممد. ما یه علت معده داریم و یه علت فاعلی. مثلا در همین اشیای عادی اگر پارچه ای را خواستن بسوزانن یا گرم کنن، قرب با آتش علت معده است، اما خود آتش علت فاعلی است. اگر کسی خواست گرم بشود، نزدیکی به آتش زمینه را فراهم میکند، شخص را مستعد میکند برای دریافت کیفیت حرارت. اما اون که گرم میکند آتش است نه نزدیکی به آتش. قرب الی النار علت معده است و خود نار است که گرم میکند. حالا یک مثال عادی. پس اون چی که مبدأ اثر است به اون میگویند فاعل به معنای مامن، و اون چی که مبدأ اثر نیست علت معده است و زمین ساز است به اون میگن علت معده. با این بیان اشیاء علت معدن و فاعل حقیقی ذات اقدس اله است. حالا در مسئله کمالات حساب بکنی، چون مسئله شرور و اسیانات و اینها در فصل جدا که اولین فصل بود، چون زودتر از همه این شبه به ذهن می آمد، اون در فصل اول گذشت. حالا در فصل کمالات حساب بکنید. یه وقت هستی کسی میگوید که من متمکن شدم، مالدار شدم، چون خودم زحمت کشیدم، شبان روز تلاش کردم، با فکر خودم راه تجاری رو اندیشیدم، با بازوان خودم تلاش کردم، با پاهای خودم رفتم، مال به دست آوردم. خود را علت فاعلی میداند. چنین فکری را قرآن کریم امضا نمی‌کند. میگه این فکر قارون است. وقتی به قارون گفتند به این که انفاق بکن ولا تنس نصیبک من الدنیا و در راه ذات اقدس اله انفاق بکن، گفت انما اوتیت على علم عندي، من خودم زحمت کشیدم و علم اقتصاد داشتم فراهم کردم. این یه قضیه مربوط به شخص قارون نیست، چون همین مطلب را ذات اقدس اله ظاهرا در سوره زمر از یک گروهی نقل میکنند که اهل دنیا متکاسران، دنیا زدگان کسانی هستند که وقتی به اونها راهنمایی میکنید، اونها را بگید کارهای خیر بکنید، میگن ما خودمون زحمت کشیدیم اینا را پیدا کردیم. این فکر محصولش این است که من علت فاعلی هم. یعنی با فکر خودم راه های علمی را طی کردم، با قدرت دست و پا و اعضا و جواره کارهای تحریکی و عملی را پیمودم و این را به دست آوردم. قرآن کریم نه تنها جریان قارون را محکوم می کند که یک قضیه شخصی بود، بلکه گروهی که به دام چنین خیال باطلی افتادن حرفا اونا را نقل می کند، به صورت جمع ذکر می کند حرفا اونا را ابطال می کند. حالا در مسائل علمی اگر یک کسی بگوید من خودم 30 سال 40 سال زحمت کشیدم، به اصطلاح سابقی یا دودی چراغ خوردم، عالم شدم، این همون قارونی درس خونده است منطقه معمم است. فکر قارونی است. خب خیلی ها آمدن حوزه بین راه برگشتن، خیلی ها را رفتن دانشگاه بین راه برگشتن، هزارها علل و اسباب باید در بین راه مساعد انسان باشد تا انسان به جایی برسد. کی میتواند علل و عوامل را کنترل کند؟ من خودم زحمت کشیدم به جایی رسیدم، همون فکر است. لذا ذات اقدس اله میبینید علم را، تعلیم را به خودش اسناد میدهد. فبود الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علم البیان، او معلم است، دیگری معلم نیست. علمکم ما لم تعلمون، علمکم ما لم تکونوا تعلم، ده ها نمونه های دلالت مطابقه و تزمن التزام در قرآن و روایات هست که میفرماید این نعم را خدا به شما داد، معلم اوست. برهان عقلی هم همین را تأیید می کند که معلم غیر از خدا نمی تواند باشد، چون علم یک نور است، علم یک حقیقت مجرد است، علم که لفظ نیست، علم که مفهوم نیست. اون چی که استاد میگوید یک لفظیست با آهنگهای خاص که تو هوا متوبج است و به گوش شرمنده میرسد، همین یه سلسله مفاهیم قراردادی کنار این الفاظ به ذهن شرمنده میآید. بعدها اینا تازه تصورات است، بعدها با جنبندی بشود، دفعی اثبات بشود، نقض و ابرام بشود، تا علم که اظهاره این مسائل است و یه حقیقت مجرد است در قلب کسی، در قلب خواننده یا شنونده جا بگیرد. اون حقیقت مجرد که تو هوا نیست، تو زبان گوینده نیست، از زبان قلم نویسنده نیست که جا به جا بشود. مگه علم با حرف جا به جا بشود یا علم با نقش کتاب جا به جا بشود؟ اینا همه علتهای اعدادی است. اگر علل اعدادی است، علت فاعلیش به معنای مامن ذات اقدس اله است. لذا سیدنا استاد فرمودند این بیان ادق از اون بیان است. جمع آیات به این صورت خواهد بود که همه اشیا مؤثرند، منتها تأثیر اعدادی مال اشیاست، تأثیر فاعلی و حقیقی مال ذات اقدس اله است. گروهی که یا علم زدن یا نظیر تفکر معتزله نتوانستن این مشکلات را حل کنن، آمدن گفتن اصل عالم را ذات اقدس اله آفرید، ولی خود عالم با اون روابط علی که بینشون برقرار است مشکلشون را حل میکنن. یه بیانی سیدن استاد در همین بخش المیزان دارن که این بیان متخذ از بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است، طبق نقد مرحوم صدوق در پایان کتاب قیم توحیدشون. این کتاب توحید مرحوم صدوق از اون کتابهای قیم امامیه است. این کتاب توحید مرحوم صدوق در پایان این کتاب اون مناظره هایی که اون متکلم مرزی که در مرز زندگی میکرد، با وجود این باره که امام رضا سلام الله علیه در مسئله اراده و امثال ذالک داشتن، حضرت فرمود انی احسب که انک زاهیت الیهود. هر که استدلال می آورد که بالاخره اشیا حدوثن و بقاءن به الله محتاجن، اون باورش نمی شد. حضرت فرمود این فکر اسرائیلیست تو ظهور کرده، همون یهودی ها که تقریبا گرفتار تفویزن، که قالت الیهود ید الله مغلوله. این قالت الله یهود ید الله مغلول همون تفکر اعتذار تفویض است دیگر. یعنی الله عالم را آفرید، بعد عالم را خود اشیا دارن اداره میکنن. این فکر قارونی الیوم در اسرائیل حاکم است. هر کی زحمت کشید خودش نتیجه میگیرد. این که میگوین قالت الیهود ید الله مغلول، نه معاذ الله، اونها این چنین بگوین خدا دست ظاهری دارد به کسی، دستبند به دست او زد. تفویض معناش مغرور الید بودن است. یعنی معاذ الله اگر ذات اقدس اله عالم را خلق کرد، انسان را خلق کرد و کار عالم و آدم را به خود اونها واگذار کرده است، فعلا مثل مغرور الید است، دست بسته است. لذا وجود بارک امام هشتم سلام الله علیه طبق نقد مرحوم صدوق در پایان همون کتاب شریف توحید میگوید انی احسب که انک زاهیت الیهود، من گمانم این است که تو تفکر یهودیا داری. و همونطوری که اسرائیلیات در بخش قصص راه پیدا کرده است به بعضی از افکار مسلمین، تو بحث‌های تفکرات عقلی هم به شرح ایزن، تنها نقلیات و قضایا و قصص نیست، تو عقلیات هم هست، با این بیان حل می شود. خب اونا با جواب بدن، اونها جوابی ندارن بدن، لذا خیلی از اونها معجزات رو منکرن. اما با این بیان که ما بگوییم این بیان ادقی که سیدان استاد اشاره کردن که اشیا علل معده نه علل فاعلی، باید معجزه جایگاه خودش پیدا میکنن. خیلی از اشیا زمینه را فراهم میکنن، اشیا که علت فاعلی نیستن ربط ضروری داشته باشن. حالا کی گفت آتش علت تام است برای سوخت و سوز؟ علیت قانون عقلی است. عقل میگوید یک چیزی که نبود و پدید آمد حتما یه مبدا ضروری میخواهد. این برهان عقلی است، به هیچ وجه هم تخلف پذیر نیست. و ما هم غالبا کنار آتش حرارت را دیدیم، اون ربط ضروری بین آتش و حرارت را که ما با چشم نمیتوانیم اثبات بکنیم. حالا یه وقتی اگر امر رسید یا نارو خونی بردم و سلام علی ابراهیم، ما نمیتوانیم بگوییم این آیه ظاهرش حجت نیست با توجیه بشود. نه، چرا حجت نیست؟ ما که برهان اقامه نکردیم که آتش علت ضروری برای حرارت است. در مسئله دو تا چهار تا مسائل ریاضی، جبر و مقابله و مثلثات، اونجا که برهان ریاضی هست بله، اونجا عقل حاکم است. اما در این مسائل عادی که ما برهان عقلی نداریم که آب علت رویش است، آتش علت سوزش است به مانند آن. یه وقت آب نمیره، فضل بعثا کل بحر، آبا وامیستن، خب وامیستن. این مسئله تجربی ناتمام است، مثل مسئله فلسفی یا مسئله ریاضی نیست که عقل در اونجا به ضرورت قطعیه یقین پیدا کند. که خب آب عادتا میرود، یه وقتی ممکنه با عصای موسی آب بیستد. این دریای روان وقتی به فرمان الهی فضل بعثا کل بحر، فضرب به عصاک البحر، فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، یعنی بزن به دریا، این عصا را بزن به دریا، آبهای رفته می رود، آبهای نیامده نمی آید، جاده خوش در وسط دریا پیدا می شود، عبور کنی. این راه خوش دلیل عقلی بر استحاله اونی. ما تا حال دیم آب می رود، بره می رود، به چه دلیل آب نمیتواند بیستد؟ جمع نقیزه میشود؟ نه. اما تو مسائل ریاضی به چه دلیل دو تا چهار تاست؟ میگیم اگر دو تا چهار تا نباشد، دو تا سه تا باشد یا دو تا پنج تا باشد، لازمش این است که وجود و عدم یک شی همسان باشد، این میشه مستحیل. اما در این موارد عادی که ما برهان عقلی نداریم، که لذا معجزه هم کاملا جایگاه خودش پیدا کرد، میشه برخلاف عادت. یه وقتی است که ما میگیم اشیاء ربط علی با هم ندارن، این سخن باطل است. یه وقتی میگم نه، جریان آب، سوزش آتش، اینا برهان عقلی ما بر علیت اینا پیدا نکردیم، این سخن صحیحه. چون مسئله مسئله فلسفی که نیست، مسئله ریاضی که نیست، مسئله منطقی هم که نیست، یه مسئله تجربی است. ما تا حال دیدی هرچی دیدیم آب میرود، بله، هرچی دیدیم آتش میسوزند، بله. حالا به چه دلیل آتش یه جا نتواند بسوزند؟ به چه دلیل یه جا آب نتواند برد؟ اینا که برهان عقلی قانع شد، بعد معجزه جایگاه خودش پیدا میکنه. فتحصله که اون راهی را که سیدن استاد اول طی کردن باید تفصیلی باید توجیه بشود. این یک راهی که خیلی از مفسرین پذیرفتن، راه اینکه هم اشیاء علت هستن و هم ذات اقدس اله علت هست، اما یکی علت غریب یکی علت بعید. این راهیست برای اوساط اهل تفسیر خوبه، اما وقتی شما به آیاتی دیگه مراجعه میکنید، به روایات دیگری مراجعه میکنید که دانن فی عروب بهی آلن فی دنوب بهی، میبینید این توجیه هماهنگ نیست. به بخش دیگری از آیات مراجعه میکنید، میبینید همین آیاتی که اشیا را با اختیار مرتبط میکند و همین باورها و دادهای علمی که اشیا را به هم مرتبط می‌داند، ما می‌بینیم بخش دیگر از آیات ذات اقدس اله این اشیا را به خودش اسناد می‌دهد. وقت ما بگویم ای معل واسطه، گاهی می‌بینید قرآن کریم می‌گوید که این باد است که ابرها را جابجا می‌کند، گاهی می‌بینیم می‌گوید که خداست که ابرها را جابجا می‌کند. بگوییم یکی معل واسطه است و دیگری بلا واسطه، اینچنین جمع فقیهانه بکنیم، جمع دلالی بکنیم. خب با اون دانن فی علوبهی و آلن فی دنوبهی چی؟ نحنو اقرب و الیه من حبل الورید چی؟ نحنو اقرب و الیکم من راکن لاک تبصرون چی؟ نحنو اقرب و الیه من کم و راکن لاک تبصرون اختص به انسان که ندارد که، نحنو اقرب و الیه من حبل الورید که اختص به انسان ندارد که. ذات اقدس اله به هر چیزی از رگ حیات اون چیز نزدیکتر است. خب این در باید انسان ها که نیست، تو حیوانات هم هست، تو گیاهان هم هست، تو جمادات هم هست. خب معکم اینما کنتم که اختصاص به انسان ها ندارد که، خدا با هر چیزی هست. نه نه، اشیا میشن علت معده. ما رابطه علی را باید منکر باشیم، این سخن صحیح نیست. هر شیئی معلتی دارد و معلولی. اونها ربط ضروری و اصولا منکرن و رو در حد علت اعداد میگن عادت است نه اعداد. اما علت معده یه ربط علی است، ربط ضروری است، یعنی حتما این زمینه را فراهم میکنن. در فراهم کردن زمینه علت است، اما زمینه که تنها باعث پیدایش معلول نخواهد بود. پس فرق است بین اثبات علیت اعدادی و امداد و بین عادت الله که ربط علی را منکرند. بیان دیگری که ادق از این بیان است و در المیزان نیامده و این است که ذات اقدس اله گاهی اشیا را به عنوان علل معرفی میکند، بعد ادهی خیال میکنه اینا علل غریبن، بعد ادهی میکنه اینا علت معدن و مانند آن. به هر تقدیر چه بگوییم اشیا علت غریب است و خدا علت بعید، چه بگوییم اشیا علت معدن و خدا علت فاعلی، بالاخره اشیا را در قبال الله قرار دادیم. این با روح توحید ناب هماهنگ. بالاخره چه جواب دقیق چه جواب ادق، آمدن گفتن که اشیا علت غریبن و خدا علت بعید، یا اشیا علت معدن و خدا علت فاعلی. این با خالق و کل شی هماهنگ نیست. خب اون معد و اعداد معد هر دو شیئن یا نه؟ هر دو زیر مجموعه الله خالق و کل شی هستن یا نه؟ اگر اصل وجود معد و اگر اعداد معد، اگر زمین سازی علل معده و ممده اینا هم شیئن، پس تحت آفرینش الله خالق کل شیئن. دیگر نمی شود گفت که خدا علت فاعلی است، اشیا علت معده. به چه صورت در میاد؟ حالا می بینیم آیات سوره مبارک انفال خودش نشون می دن و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اشیا می شوند مظاهر خدا، اشیا می شوند ابزار دست خدا. یه وقت است می گوییم زید نویسنده است و قلم علت ممد، یک وقت می گوییم زید با قلم می نویسد، اون وقت زید را در دست قلم زید، قلم را در دست زید گذاشتیم. یه وقت است می گوییم باران هست، خدا هم هست، بارش باران زمینه فراهم می کند، خدا حیات به این بذر می دهد. این یه جور جمع روایات است. یک وقت می گوییم باران به منزله قلم نویسنده در دست خداست که خدا با یک دست بی دستی زمینه می دهد، با دست بی دستی دیگر حیات می بخشد. اون وقت الله و خالق و کل شیء معنای خاص خود را پیدا می کند. این چه نیست که علل معده چیزی دیگری باشن، علت فاعلی چیزی دیگری باشد. خدا علت فاعلی باشد، اشیا علت معده. از اون به بعد میبینید که انسان شرمنده است در برابر نعم الهی، خود را تا کنون علت معد میپنداشت، الان میبیند نه ابزار دست اوست، خدا او را در تحت تدبیر خود گرفت، علت اعدادی را به دست او فراهم کرد، علت فاعلی را با دست دیگری به او عطا کرد. اونگاه می‌بینیم ما رمیت از رمیت ولکن الله رما سراسر عالم را می‌گیرد. این چه نیست که درباره یک گروه خاصی باشد در سوره مبارکه انفال آمده. و از این عدق که مرحله فوق این مرحله است، آن است که ذات اقدس اله در همون صدر از آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما فرمود، اول فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، با دشمنان دین به جنگی، خدا میخواهد اونها را به دست شما عذاب بکند. که این ظاهر نشون میدهد رزمندگان جبهه‌های اسلامی علت معدن به ذات اقدس اله به نظام اونها خاتمه بخشد، او علت فاعلی است. بعد وقتی میبینید مجاهدان فی سبیل الله رفتند و پیروز شدند، خدا میخواد جریان رو جمع بندی کند، میفرماد فلم تقتلوهم ولکن الله قتل هم. شما اصلا هیچ کاری؟ کار به دست او. نمی فرماید به ما قتلتم از قتلتم ولکن الله قتل هم. اون مال اون عواسط امر است. حالا که آدم رفت و جهاد کرد و پیروز شد و قدرت خدا را دید، حالا لایق هست که این سخن خدا را بشنود. حالا شما در بعضی از دعاهای امام سجاد تأمل کنید، میبینید این امام سجاد که بالاخره شام رو به لرزه در آورد، منم 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 منم، این منم منم مال او بود در شام، احدی که اینجور حرف نمیزد. انا ابن مکه به منا، انا ابن زمزم به صفا، هیچ کس مثل او حرف نزد دیگه، همه رو تحت کنترل خود در آورد دیگه. این من منهای امام سجاد شما میبینید، این با چه زبان؟ یه دعای نورانی هم در صحیفه سجادی هست که با خدا عرض بکنم، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال الذره بدونها، خدای از من پستر احدی در عالم نیست. یعنی چی؟ خب خیلی موجودات هم پستن، حضرت میخواد کوچیکی کنه یا نه؟ انسان وقتی به اینجا رسید ببینید حالا دستش خالیه، دیگری هم دستش خالیه، منتها دیگری نمیدارد، میگه من 30 سال زحمت کشیدم خودم به اینجا رسیدم. این که به اینجا رسیده حالا میتواند مخاطب به این آیه باشد، لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. عرض باد خدایا بر اساس همین کریمه ما بکن من نعمت فمن الله، حالا ما حساب بکنیم وجود مبارک امام سجاد رو مفسر این آیه حساب بکنید که ما بکن من نعمت فمن الله. خب همه نعمتی که در این وجود مبارک ولی الله هست مال خداست، برای خود او چی میمونه؟ هیچی. میشه اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال الذره بدونها، همه همینطوره. اگر انسان اهل حساب باشد میبیند خودش مستعیر است، همه این کمالات مال او، داده او را میخواد به او برگرداند، برای خود او چی میموند؟ هیچی. این سخن از تواضع نیست. خب اگه تواضع باشد دیگران هم همین هم در دیگه، چرا نستد دیگران طور است؟ بنابراین وقتی میبینید به این بخش از نهایی رسیدیم، ذات اقدس اله نمیفرماید فلم تقتلوهم از قتلتموهم ولکن الله قتلهم، اصلا مستقیم فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خب خیلی فرق است بین و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما با لم تقتلوهم. اونی که از جبهه برگشته است او میتواند این حرف را بشنود، یعنی اون که آثار الهی را دید، اون که آثار الهی را در بازوان خود دید که قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، او را دید، بعد میتواند مخاطب این آیه باشد، مستمع این آیه باشد که از او هیچ کاری نیست، فقط ذات اقدس اله با دست او، با فکر او، با قلب او دارد کار انجام میدهد. اونگاه قلب و غالب می شود ابزار خدا، و ابزار می تواند بگوید که من علت معدم تو علت فاعلی، قلم می تواند بگوید من علت معدم تو نویسنده علت فاعلی، یا نویسنده بگوید من تو را آماده کردم، من تو را گردودم این طرف اون طرف، تو علت معدستی من علت فاعلی هم شی، تو دست منی. خب اگر یک کسی معین و معاون و دستیار آدم باشد، خوب نگه دارد، مرکب بدد، قلم بدد، کاغذ، خودش نیر از نیستان آورده، بریده، سرش شکسته، به لیغه مرکب زده، همین کارها رو خودش کرده، و بعد قلم بگوید من علت معدم تو علت فاعلی، یا نویسنده میگه تو دست منی، من تو رو آوردم، تو علت معدم من علت فاعلی هم چیه؟ الحمدلله رب العالمین.